C85. میتونید بسته های معلم خصوصی رو برای هر درس، هر درسی که مد نظر داشته باشید، فقط با پرداخت 250,000 تومان تهیه بکنید. شاید شما دانش آموز نداشته باشید، شاید صدای منو شنیدید اگر توی تاکسی بودید، اگر پشت فرمون بودید، اگر توی ترافیک بودید، یا هر جایی، شاید تو خونه هستید دانش آموز ولی نداشته باشید. یه نفر دور و بر شما هست که داره درس میخونه، یه نفر هست که تو درس خوندنش همچین رضایتی وجود نداره، یه نفر هست که تلاش میکنه واقعا درس میخونه اما نتیجه نمیگیره. چون امروز جشنواره‌ای برپاست در گروه آموزشی پرش که عزیزانی که از طریق رادیو جوان عدد پایه تحصیلیشون رو به این شماره ارسال میکنن، هر درس از بسته معلم خصوصی رو فقط با پرداخت 250,000 تومان میتونن تهیه بکنن. 1385 اون شماره ایه که شما باید عدد تحصیلی فرزندتون رو برای ما ارسال بکنید.
برای تهیه بسته های معلم خصوصی کافی عدد پایه تحصیلی خودتون رو به شماره پیامک 1385 ارسال کنید. 300 ثانیه ما همینجا به پایان رسید.
پیشنهاد دیگه آخرشه. نهایت سرعت تنها با ماهی 1,000 تومان در جشنواره اینترنت پرسرعت شاتل. تلفن سراسری 91 6 0. شاتل.
کاشی مریم میبود شکوه نقش و نگار را در قاب خاکی جلوه‌گر نموده اید. کاشی مریم نماد زیبایی، خلاقیت و فناوری. کاشی مریم نامی آشنا در بازارهای جهانی. کاشی مریم.
سلام. امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. غذات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی.
نوش جان.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده. صدای ما را از تهران پخش رادیو جوان میشنوید. از مطالعه و از آموختن مسائل نو غافل نشیم، چون دانایی و فکر ارزشمند قدرته. کاوشگر رو میشنویم.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام یکتای بی همتا، خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. امروز روز اول سال 2019، معمولا در این عصر و زمانه در قرن 21 ما از یک سری تجهیزات، دستگاه ها و فناوری ها استفاده می کنیم اما بهشون هیچ وقت فکر نمی کنیم. یکی از این فناوری ها که خیلی در سالهای گذشته به ما خدمت رسونده فناوری فضایی بوده. امروز در کاوشگر میخواییم به خدماتی که فناوری فضایی وارد زندگی ما کرده بپردازیم. نظر شما چیه؟ دو شماره تلفن 224000 و 225952 و همچنین شماره پیامکی 3881 منتظر دریافت پیام ها و اظهار نظرهای شماست. شما به این سوال پاسخ بدید که به نظر شما فناوری فضایی، این همه ماهواره‌ای که تا به الان در کشورهای مختلف به فضا فرستاده شده، چه تأثیری بر روی زندگی شما گذاشته و در حال حاضر شما در زندگی روزمره‌تون از کدوم یکی از خدمات فناوری‌های فضایی دارید استفاده می‌کنید؟ کلی شنیدنی براتون مهیا کردیم که قطعاً تا به حال به گوشتون نخورده. می‌خوایم امروز در مورد فناوری سنجش از راه دور با شما صحبت بکنیم و ببینیم که بشر چقدر از طریق سنجش از راه دور کارش آسون شده. تا حوالی 10 با کاوشگران جوان همراه باشید.
کاوش در دنیای شگفت‌انگیز دانستنی ها با کاوشگر. به دنیای ناشناخته ها با
Space aboard an Iranian belt satellite carrier
با کاوشگر. کاوشگر توصیف شگفت‌انگیزترین ها به ساده ترین زبان. کاوشگر.
سازمان فضایی ایران چند ساله که داره فعالیت میکنه. فناوری هایی مثل سنجش از راه دور اصلا چه چیز هستن و چه خدماتی رو میتونن به ما ارائه بدن و برنامه های آتی از این لحظه به بعد، از 1/1/2019 به بعد، سازمان فضایی ایران برای مردم ایران چیست؟ پاسخ سوالات این چنینی در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می شنوید
انقلاب فضایی در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
پیام امیرکبیر در راه فضا در برنامه که من نازنین علی دادیانی.
و من محسن رسولی اینجا در استودیوی رادیو جوان میزبان دو مهمان عزیز هستم از سازمان فضایی ایران، آقای دکتر مصطفی اسماعیلی مسئول توسعه کسب و کارهای فضاپایه حوزه مدیریت بحران و مهندس علی طاهرزاده مسئول توسعه کسب و کارهای فضاپایه حوزه خدمات شهری. وظیفه هماهنگی این برنامه بر عهده حمید قادریه و کنترل میز صدا در دستان حامد حجتی است. و در نهایت سرکار خانم سودابه طهوری این برنامه رو به عنوان تهیه کننده خدمت شما تقدیم میکنه.
کاوشگر
9:14 است و شما شنونده کاوشگر به صورت زنده از رادیو جوان هستید. همطور که ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم در مقدمه، دو مهمان عزیز داریم از سازمان فضایی ایران، آقای دکتر مصطفی اسماعیلی و جناب مهندس علی طاهرزاده. آقای اسماعیلی سلام، خوش آمدید به کاوشگر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو جوان و برنامه کاوشگر. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. سال نو میلادی رو هم خدمت هموطنان عزیزم تبریک میگم.
زنده باشید. مهندس طاهرزاده سلام، خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام عرض بکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون در رادیو جوان و برنامه کاوشگر و همچنین مخاطبان عزیز و شنوندگان محترمتون. سال نو میلادی رو به هموطنان عزیز و همه مسیحیان دنیا تبریک عرض میکنم. ایشالله که تایم خوبی رو، ساعت خوبی رو در خدمتتون داشته باشید.
زنده باشید، قطعا همینطور خواهد بود با حضور شما عزیزان. وضعیت سازمان فضایی ایران الان به چه ترتیبه؟ حالش خوبه؟
سازمان فضایی ایران، اگر موافق باشید من یک عقبه ای، یک تاریخچه ای رو در موردش خدمتتون عرض کنم. البته دوستان شاید در برنامه قبلی صحبت هایی در این خصوص کرده باشن. سازمان فضایی ایران در حال حاضر، اون چیزی که به اسم سازمان فضایی ایران داریم، سابقه 10-15 ساله داره.
بله.
ولی خب قبل از اون ما فعالیت‌های فضایی و ماهواره‌ایمون رو در قالب مرکز سنجش از دور ایران انجام می‌دادیم.
بله.
که از سال 1355-6 فعالیت داشته و خب خیلی فعالیت‌های متنوع و متعددی داشته و از پیشگامان این عرصه در منطقه و در آسیا بوده حتی. ولی اون چیزی که به شکل خیلی کامل و با فعالیت‌های متنوع فضایی ما در سال 1384 شروع به فعالیت کردیم.
بله.
در قالب سازمان فضایی سن زیادی نداره و الان برنامه‌هاش برنامه‌های توسعه‌ای هست و برنامه‌ای هست که رو به جلو هست و ما امید خیلی خوبی داریم که در انشالله یکی دو دهه آینده بتونیم به پیشرفت‌های چشمگیری در این حوزه برسیم.
انشالله. و این در شرایطیه که ما مثلا سازمان‌های فضایی بزرگ دنیا رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که یه عقبه خیلی در واقع عجیب و غریبی دارن. یعنی مثلا همین سازمان ناسا بر دهه 50 میلادیه و تازه مثلا به فناوری‌های دست پیدا کرده که مردم هم میتونن ازش بهره مند بشن. یعنی ما توقعمون مثلا از سازمانی مثل سازمان فضایی ایران باید چیزی باشه که مثلا 30 سال آینده، شاید 40 سال آینده، با توجه به این سابقه 15 ساله‌ای که شما میفرمایید، به فناوری‌های برسیم که مردم بتونن به صورت کاربردی ازش استفاده بکنن. اما همین الان در همین ابتدای سال 2019 ما فناوری‌هایی داریم در سازمان فضایی ایران که مردم میتونن ازش بهره مند بشن. یه چند نمونهشو مثال بزنید برای شنوندگانمون.
ببینید، من بحث فضا رو که توی سازمان فضایی مطرحه دو بخش میکنم. یکی بخش فناوری‌های فضاییه.
خب.
و یکم بخش خدمات فضاییه که به صورت کاربردی در اختیار مردم میتونه قرار بگیره. بحث فناوری‌های فضایی اون بحث زیر ساختاییه که حالا یا توی فضاست یا روی سطح زمینه، ولی اون خدمات و خدمات ارزش افزوده‌ای که در اختیار کاربران میتونه قرار بگیره، به اصطلاح خودمون یک نقشه‌ایه که میتونه کنار دست یک مدیر قرار بگیره، بهش کمک کنه برای تصمیم گیری.
بله.
این میتونه بخش خدمات و خدمات ارزش افزوده باشه.
درست.
توی بحث فناوری‌های فضایی انشالله خبرهای خوشی رو خواهیم داشت با پرتاب ماهواره پیام که یک ماهواره بومی سنجش از دوریه، که حالا من در ادامه سنجش از دور رو اصلا معرفی حتما کنم، ببینیم حتما سنجش حتما از دور چیه. و این ماهواره بومی در صورتی که حالا بتونه فعالیتاشو به صورت مستمر ادامه بده، در بله. کنار اون ما میتونیم خدمات خیلی بومی و مخصوص خود ایران رو داشته باشیم.
چقدر عالی.
اما در مورد خود سنجش از دور اگه بخوام یه توضیح مختصری بدم،
یه فاصله بگیریم
در ادامه سنجش از دور رو معرفی میکنم و اینکه توی سازمان فضای ایران چه خدماتی در این راستا داره ارائه میشه.
چون بحث مفصلیه گفتم بریم یه چیزی بشنویم برگردیم، من که کلی حرف در این مورد هست. ساعت 9:14:57 است.
در 4 اکتبر سال 1957 میلادی، هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی نخستین ماهواره ساخت دست بشر به نام اسپاتنیک را به فضا فرستاد، جهان در بهت و ترس فرو رفت. این گوی کوچک فلزی که کمتر از 60 سانتی متر قطر داشت، آغازگر رقابت فضایی بین آمریکا و شوروی شد که برای 18 سال به طول انجامید و جهان رو به گونه‌ای که می‌شناسیم تغییر داد.
از سال 1957 میلادی که اولین ماهواره‌ها توسط شوروی به هوا پرتاب شد تا به حال بیشتر از 60 سال می‌گذره. شاید گفتش ما خیلی دیرتر از این کشورها شروع به پرتاب ماهواره کردیم. اما اینو هم باید بدونیم اگه ما 60 سال دیرتر شروع کردیم، تو سال 2009 نهمین کشوری بودیم که تو دنیا این کارو انجام میداد. امروزه داده‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای جایگاه مهمی تو شکل‌گیری و توسعه کسب و کارهای نو دارند و این کسب و کارها وابسته به این داده‌های ماهواره‌ای هستند. سازمان فضایی ایران هم راهکارهای دستیابی به شبکه‌های ناوبری پایدار و مطمئن تو این حوزه رو بررسی کرده. هدفی که رسیدن به اون نیازمند مشارکت و تعامل بخش‌های دولتی و خصوصیه و سازمان فضایی از طرح‌های خلاقانه در خصوص نحوه تعامل و بهره‌برداری پایدار از شبکه ماهواره‌های ناوبری جهانی و ایجاد شبکه‌های منطقه‌ای استقبال کرده. تا به حال چندین شرکت خصوصی بزرگ و فعال تو حوزه‌های مختلف برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کردند. امروزه با پیشرفت فناوری، ایجاد شبکه‌ای از ماهواره‌های بسیار کوچک به جای استفاده از یک یا دو ماهواره بزرگ، نه تنها مقرون به صرفه است، بلکه علاوه بر کاهش ریسک میتونه اثر بخشی و کاربردهای بیشتری هم داشته باشه. با توجه به توسعه کاربردهای صنعت اینترنت اشیا تو حوزه‌های مختلف مثل انرژی، حمل و نقل، سلامت و غیره، منظومه‌های ماهواره‌ای از محبوبیت جدیدی برخوردار شده و تبدیل به بستری برای تحقق ایده‌های جدید شدن که از اون به انقلاب فضایی نام می‌برند.
خب 9:17:37 است. یک بار دیگه سوال امروز رو از خدمتتون میپرسم و تقاضا میکنم که چه از طریق شماره تلفن هایی که در اختیارتون قرار میدیم و چه از طریق شماره پیامکی پاسخ خودتون رو به دست ما برسونید و در بخشی از برنامه هم حتما اونها رو بهش خواهیم پرداخت. سوال امروز اینه که شمایی که در حال حاضر دارید زندگی میکنید و دیگه در دست همه ما یکی دو تا یا بیشتر گوشی های تلفن همراه هست، یا حالا سایر تجهیزات فناورانه‌ای که در زندگی روزمره مون کاربرد داره، فکر میکنید کدوم بخشش بیشتر از طریق فناوری فضایی داره حمایت میشه؟ یعنی اون فناوری فضایی رشد و پیشرفتش باعث شده که شما در حال حاضر بتونید مثلا از یک اپلیکیشن خاص، مثلا از یک خدمات خاصی، از یک تجهیزات فناورانه بهره ببرید. این رو از طریق دو شماره تلفن 224000 و 225952 و همچنین شماره پیامکی 3881 به گوش ما و سایر شنوندگان برسونید. اما آقای دکتر اسماعیلی، می‌خواستیم در مورد سنجش از دور صحبت بکنیم. اصلا چیه سنجش از دور؟
سنجش از دور رو اگه بخوایم توی یک جمله تعریف کنیم، عنوان می‌کنن فن و هنر به دست آوردن اطلاعات از یک پدیده یا شی بدون تماس مستقیم از اون.
بله.
حالا این تماس مستقیم فاصله های متفاوتی میتونه داشته باشه. شما میتونید از هوا این پدیده رو رصد کنید، از فضا این پدیده رو رصد کنید، و یا روی سطح زمین بدون تماس مستقیم، مثل همین عکسی که شما با دوربینتون میگیرید.
بله.
ابزارهایی که استفاده میشه توی بحث سنجش از دور، سنجنده ها معمولا، حالا توی بحث فضایی اگه در نظر بگیریم، سنجنده ها روی ماهواره ها نصب هستن. این
سنجنده ها در واقع همون
دوربین هایی هستن
که میسنجن.
دقیقاً میشه گفت دوربین هایی هستن که روی ماهواره ها نصبن، از سطح زمین بله. تصویر برداری میکنن و تکنولوژی های سنجش از دور میان این تصاویر رو پردازش میکنن و یک سری اطلاعاتی رو حالا که میتونه به صورت نقشه باشه، میتونه به صورت تصمیم گیری های مدیریتی باشه، اینها رو در اختیار کاربران قرار میده. حالا دوربین های معمولی که ما تو گوشی های موبایلمون استفاده میکنیم فقط بله. توی حیطه مرئی طول موج دارن تاثیر برداری میکنن، یعنی همون چیزی که چشم ما میبینه رو این دوربین ها هم ثبت میکنن.
بله.
اما توی سنجش از دور از بخش های مختلف طیف الکترومغناطیس استفاده میشه، یعنی ما از حیطه فرابنفش داریم تصویر برداری میکنیم از سطح زمین، از حیطه مرئی طول موج که همون قرمز و سبز و آبی هست،
بله.
بعد حیطه ماکروویو رو داریم که قسمت ریز موج ها هست و بخش اینفرارد یا مادون قرمز هست که به صورت بله. حرارتی هم میتونن تصویر برداری کنن از سطح زمین، که هر کدوم از این بخش های طول موج الکترومغناطیس که یه تصویر رو در نهایت به ما خواهند داد تو کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرن.
مثلا
اگر بخوایم ما بیایم دمای سطح زمین رو پایش کنیم با استفاده از دوربین های معمولی نمیشه این کارو کرد، باید بیایم از قسمت بخش حرارتی یا ترمال اینفرارد طول موج بله. استفاده کنیم و بیایم دمای سطح زمین رو اندازه گیری کنیم. یا اگر بخوایم روی بحث اندازه‌گیری فاصله بین سنجنده و سطح زمین که حالا الان ما با عنوان تصاویر ماهواره راداری باشون برخورد داریم، این تصاویر ماهواره راداری میتونن بیان توی طول زمان تغییرات جابجایی رو بین ماهواره و سطح زمین اندازه‌گیری کنن که ببینیم در طول زمان سطح زمین چقدر جابجا شده.
بله.
این با استفاده از بخش ریزموج طیف الکترومغناطیس انجام میشه که دوباره کاربردهای خودشو داره برای پایش فرونشست، پایش زلزله، پایش لندسلاید ها، اینها میایم از بخش ریزموج طیف الکترومغناطیس استفاده میکنیم.
خب ما تا به الان ماهواره به فضا ارسال کردیم که این کار رو بتونه انجام بده؟
تا الان ماهواره منظورتون سازمان فضایی و ایرانه دیگه؟
بله.
ما هنوز ماهواره‌ای رو نداشتیم که بخواد بحث سنجش از دور رو به عنوان مبنای خودش داشته باشه، یعنی طراحیش برای فعالیت‌های سنجش از دوری باشه. ماهواره پیام اولین ماهواره‌ای خواهد بود که با هدف سنجش از دور داره پرتاب میشه به فضا.
چقدر عالی. کی زمان ارسالش به فضاه؟
انشالله در نزدیکی خبرهای خوشی در راهی که بتونیم این ماهواره رو تو مدار داشته باشیم، تصاویرش رو دریافت کنیم. آها. و در همین سازمان فضایی اینا رو پردازش کنیم و نتایجش رو در اختیار مردم حتما قرار خواهد.
و این ماهواره پیام در همکاری سازمان فضایی با دانشگاه ها بوده؟
بله، دقیقاً با دانشگاه امیرکبیر بوده. آها. که حالا این دانشگاه امیرکبیر بحث طراحی و پرتابش رو هماهنگیاش با بخش دانشگاهی بوده که ما سازمان فضایی هم به عنوان یه بخش حاکمیتی حالا عهده‌دار نگهداری، کنترل و پردازش تصاویری خواهد بود که از این ماهواره دریافت خواهد شد.
خیلی عالی. شاید حالا سوالی که اینجا مطرح بشه اینه که ما مثلا همین تصاویر، همین اطلاعات رو شاید مثلا بتونیم از عذر میخوام داده هایی که سازمان های فضایی دیگه در اختیارمون قرار میدن بگیریم، یا مثلا نقشه ها. خب الان در گوشی تلفن همراه همه ما نقشه هایی داره که مثلا گوگل در اختیار ما قرار میده، یا حالا سایر اپلیکیشن ها و حالا شرکت های دانش بنیان در حوزه آی تی. چه لزومی داره که ما خودمون بریم اینها رو به دست بیاریم؟
اینکه ما یک تکنولوژی رو خودمون داشته باشیم و اینکه استفاده کننده از اون تکنولوژی باشیم دو تا موضوع کاملا متفاوت. اگر ما بخوایم به دید مصرف کننده و کاربر نهایی به این موارد نگاه کنیم، بله، پول داریم، میریم میخریم اطلاعات رو، گوشی رو میخریم، همه اپلیکیشن ها روش هست،
بله.
تصاویر ماهواره‌ای قابل دانلوده و قابل خرید هستش و ما نیازی به این قضیه نداریم که خودمون صاحب تکنولوژی باشیم. منتها واقعیت این هستش که دانش و تکنولوژی چیزی نیست که ما بخوایم ازش
دوری کنیم. چرا؟ چون که نیاز ما نیاز داریم بهش.
درست.
و این خیلی برای ما حیاتی هست و خیلی استراتژیک حساب میشه. و برای همین قدم‌هایی که ما داریم برمی‌داریم برای اینه که به این دانش و به این تکنولوژی دست پیدا بکنیم و بتونیم قدرت خودمون رو در توسعهش، در پیشرفتش و در تمام حالا ابعاد مختلفش داشته باشیم. ببینید این دانش یک روندی هستش که از قبل از جنگ جهانی اول این نیاز به اطلاعات سنجش از دوری و اطلاعات در از هوایی
بله.
برای موضوع اکتشاف منابع به وجود اومده و این روند از همون حدوداً یک قرن بیشتر هست که سابقه داره.
برای اینکه بشر در اون زمان ببخشید من کلامتون وارد شدم نیاز به پیشرفت داشت، اومده بود یک سری کارخانه ها احداث کرده بود و یک سری سرمایه گذاری ها انجام داده بود و نیاز به مواد اولیه داشت، مثلا در همین بحث معادن. و خب هر آن چه که تا اون زمان به دست آورده بود پاسخگوی نیازهاش نبود و نیاز داشت که بیشتر مواد اولیه به دست بیاره و نیاز داشت که بیشتر دنیا رو کشف بکنه و بتونه در مسیر پیشرفتش از اون استفاده بکنه. به همین خاطر در همون بحبوحه ها هست که ما میبینیم که همین فناوری فضایی میاد و رشد پیدا میکنه.
بله دقیقا. حالا منابع صنعتی رو شما بیشتر روش اشاره کردید بهش، ما تا منابع غذایی و منابع بله، آب هم بله. از حیاتی ترین منابعی بودن که خب خیلی از کشورها نداشتند، برای اینکه خب شناسایی بکنن اطلاعات و منابع همسایه‌ها رو و دوربری ها رو خب نیاز به اطلاعات داشتن و این اطلاعات رو با سکوها و با دیدبان هاشون ابتدا تعمیم می‌کردن. بعد که بحث جنگ بر سر منابع به وجود اومد، این منابع نمادی از قدرت است.
بله.
جنگ بر سر قدرت یا دسترسی به منابع به وجود اومد، سنجش از دور شکل گرفت از روی سکوهای بلند، بعد بالونها، بعد هواپیما و بعد خودش رو رسوند به سکوهای فضایی.
درست.
حالا اینجا یه گریزی زدم به این موضوع که اشاره بکنم این صنعت و این تکنولوژی یک جریان بسیار بلند مدتی رو داره با خودش میبره که کل دنیا داره بهش کمک میکنه. خیلی از متخصصان و دانشمندان در کشور خود ما به این جریان علمی پیوستند، حالا چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور دارن این سرویس علمی رو میدن به خاطر اینکه این تکنولوژی پیشرفت بکنه. ولی خب چون مرزهای سیاسی الان با مرزهای علمی خیلی متفاوت هست، این مرز نداره، ولی خب سیاست یه محدودیتایی رو به وجود میاره. این مرزهای بین المللی و مرزهای سیاسی باعث شده که هر کشوری تا حدودی تکنولوژی ها رو باید برای خودش داشته باشد، در غیر این صورت از خط قرمزش رد میشه و این آسیب های بسیار جدی به اون کشور و به اون قوم میزنه.
خیلی عمالی باشد. ممنون از پاسختون. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم و بیام ببینیم که اصلا این کسب و کارهای فضاپایه به چه درد میخورن، چی هستن و به چه درد آینده کشور عزیزمون ایران میخورن.
پیام امیرکبیر ماهواره‌ای که قرار پس از سالها تلاش دانشجویان نخبه دانشگاه امیرکبیر به فضا پرتاب بشه.
این ماهواره در ارتفاع 500 کیلومتری از سطح زمین با وزن حدود 100 کیلوگرم و زاویه تمایل یا اینکلینیشن 55 درجه است. این مشخصات به نحوی طراحی شدن که بتونه با پرتابگر داخلی به فضا پرتاب بشه.
این ماهواره 3 مأموریت داره: تصویربرداری 3 طیفی و پانکروماتیک از محدوده ایران، ذخیره و ارسال پیام، اندازه‌گیری تشعشعات فضایی.
برای اینکه مطمئن باشیم ماهواره در این شرایط سخت محیطی میتونه اون کارکرد اصلی خودش رو و مأموریت اصلی خودش رو انجام بده، مجبوریم که مدل کیفی رو هم تست کنیم و تحت تست‌های خیلی سخت قرار بدیم.
این ماهواره با 2 ایستگاه ماه‌دشت و قشم در ارتباط خواهد بود و داده‌های خودش رو برای اونها میفرسته.
ما خیلی خوشحالیم ماهواره رو تحویل میدیم که بخش عمده‌ای از قطعات و زیرسیستم‌های اون ساخته نیروهای توانمند داخلی ما هستند. یکی از سنسورهایی که در موردش صحبت کردیم و ماموریت‌های اصلی ماهواره بود سنسور تشعشعات فضاییه که به ما نشون میده در اثر قرارگیری در محیط فضا ما چه مقدار انرژی یونی رو جذب می‌کنیم داخل حالا قطعات و تجهیزاتی که گذاشتیم. روی این صفحه شما علاوه بر سنسور تشعشعی خود پنل خورشیدی یا صفحه جذب انرژی خورشیدی رو می‌بینید، سلول‌های با راندمان خیلی بالا
می‌تونه با رزولوشن 40 متر و بهتر از روی
زمین عکس برداری بکنه برای پایش گیاهی و کاربردهای غیر نظامی.
این زیر سیستم توان الکتریکی بخش عمدهش بردهای الکترونیکیش کاملا ساخت داخله. ما تمام این بردها رو تحت شرایط محیطی و دمایی فضا تست کردیم و مطمئن شدیم که اینها میتونن در فضا کار